أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سوم ماه رجب، سال روز شهادت امام هادی، امام علی النقی، امام دهم، جد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. به همین مناسبت چند کلمه در مورد این امام بزرگوار با هم صحبت داشته باشیم. امام هادی ولادتشون سال 212 هجری است. پسر امام جواد 220 امام جواد از دنیا میرمند، یعنی 8 سالشونه به امامت میرسند. درست مثل پدرشونم در طفولیت به امامت رسیدن، امام جواد. امام هادی هم همینجور 220 به امامت میرسند بعد شهادت پدرشون، و تا سال 254 که آقا رو مسموم میکنند امامت بر عهده امام هادی است. بنابراین مدت امامتشون 34 سال بله هست، و سالهای آخر عمرشون از مدینه منتقل شده بودن تبعید اجباری توسط حکومت وقت به پادگان نظامی سامرا. شهر سامرا محل سکونت ارتش بنی العباس بوده است. سابقا که پول نفت نبود که بفروشند و بدن به نظامیان. نظامیان تو شهر بودند. هر وقت جیره و مواجبشون از طرف حکومت به تأخیر می افتاد، خود مردم شهر رو غارت می کردن و می خوردن. بنی العباس دیدن اینا بغداد رو غارت می کنن، نمی شد هر وقت تأخیر می افته حقوقشون. در نتیجه نزدیک بغداد سامرا اونجا یه پادگان بزرگ نظامی درست کردن و سپاهیان خودشون را اونجا سکنا دادن. یعنی سامرا یه شهر نظامی بود، یه پادگان ارتشیان بنی العباس اونجا زندگی میکردن، محل سکونت اونها بود. امام هادی رو خلیفه وقت خواست به بغداد، بعد اینکه آورد آقا رو بغداد سکونت اجباری داد وسط این پادگان، یعنی وسط شهر سامرا. و شما میبینید الان هم سامرا شهر چیست؟ شهر سنی نشین. شیعه در سامرا انگشت شماره، تک و تو، تا حالا حتی همین جور است. البته همون سنی هاشون نسبت به مرقد مطهر امام هادی و امام حسن عسکری علیه ما السلام احترام میذاشتن، و از قدیم هم حتی کلیددار خود حرم عسکریین بله سنی بود، یعنی متولی حرم و کلیددار حرم سنی بود، و تو خود حرم امام عسکری دو تا از اون گفته می شود. بر فراز یه مناره اذان سنی گفته میشد، بر فراز یه مناره دیگه اذان شیعه گفته میشد و هر دو اذان بله برپا میشد، الا اینکه بله به قول دوستانی که اونجا بودن میگفتن که ایسومی ها میامدن یه چوب کبریت چیزی میکردن تو قفل مناره شیعه ها، شیعه ها که میخواستن برن قفل رو باز کنن برن بالا یه چوب کبریت توش رو قفل باز نمیشد، تا اینا میامدن قفل رو باز کنن اونا از اون خودشون رو گفته بودن و نمازشون رو خونده بودن تا اینا میامدن برن. میگفت ما به کلیددار گفتیم پس اینا چرا با ما همچی میکنن، کلیددارم خودش سنی بود، گفته بود من نمیدونم چرا اینا با شما همچی میکنن ولی شما بیان مناره رو عوض کنید، این یه مناره رو شما بردارید اونو بدید به اونا. وقت این یکی جلو چش منه، جلو چش من دیگه نمیتونن، چون دفترش مقابل این مناره بود، جلو چش من دیگه نمیتونن این کار رو بکنن. اون مناره اون طرف بود، یه بچه رو میفرستادن با یه چوب کبریت میکرد تو قفل رو میشکست چوب کبریت ها، بعد اینا که میخواستن با کلید قفلشون رو باز کنن باز نمیشد، میگفت مناره رو عوض کردیم و علایه ها. اینا مال زمان صدام بود، بعد دیگه بفرمایید این داستان ها جمع شد که برای شما گفتم. در هر صورت حالا از امام هادی بخون براتون. امام هادی علیه السلام تو تاریخ مروج و ذهب علی ابن حسین مسعودی، ببینیم مسعودی در تاریخ مروج و ذهبش در مورد امام هادی چه میگه. مسعودی معلوم نیست شیعه باشد، توجه می‌فرمایید، ولی سنی باشد سنی معتدلی است، از اون سنی‌های تیز و ترد نیست. تاریخ امام هادی رو اینجور می‌نویسه، من ترجمه می‌کنم برای شما بتونم تمامش کنم. مروج الذهب جلد 4 صفحه 84 تا 86 را مختصر برای شما می‌خونم. و مرحوم علامه مجلسی این عبارت رو نقل میکند از مروج الذهب در جلد 50 بهار الانوار صفحه 207، چاپ ایرانیش بله بفرمایید که ظاهرا سه جلد فرق داره با چاپ بیروتش. میفرماید مسعودی: وفات امام ابوالحسن علی ابن محمد در خلافت المعتز بالله واقع شد. چه روزی بود؟ دوشنبه. این چون میگه چهار روز باقی مونده بود از جمادی الاخرى که وفات و شهادت واقع شد، سال 254. آقا چند سالشون بود؟ 40 سال. وقیل 42 سال، صحیح 42 سال. وقیل اقل و منزاله، گفته شده از اینم کمتر. میگه که در تشییع جنازه امام هادی یک کنیزک سیاهی اینجور فریاد میزد: مازا لقینا من یوم الاثنین، چقدر ما بدی از روز دوشنبه دیدیم، چون وفات پیغمبر دوشنبه است، اتفاقاتی که در دوشنبه افتاده اتفاقات زیادی است و اتفاقات ناخوشایندی است. میگه این کنیزک صدا زد چقدر دوشنبه برای ما اتفاقات بدی داره. به حسب ظاهر نماز آقا را میگه صلی علیه احمد ابن متوکل، احمد پسر متوکل عباسی بر آقا نماز خونده است در خیابان ابی احمد و همونجا دفن شده است تو خانه خودش امام هادی در شهر سامرا. پس الان این که شما حرم بله عسکریگری علیه السلام رو دارید خانه خود امام حاجی بوده. امام حسن عسکری هم همون جا خانه کنار پدرشون بعد دفن میشن 6 سال بعد و بفرمایید که همسر امام حسن عسکری بفرمایید نرگس خاتون هم همونجا دفنش حکیم خاتون دختر امام که میشن امام هادی اونم باز پایین پای این سه نفر خاکه. بعد میگه برای ما حدیث کرد سندش رو میگه مسعودی تا یحیی بن حرثمه. یحیی بن حرثمه آقا همون کسیست که متوکل خلیفه وقت او رو فرستاده که امام هادی رو از مدینه بیارد بغداد، یعنی نماینده متوکل و مأمور که امام هادی رو از مدینه منتقل کند به بغداد. یحیی میگه یحیی بن حرثمه میگه متوکل منو فرستاد برای اینکه علی ابن محمد ابن علی ابن موسی یعنی امام هادی آقا را منتقل کنم به بغداد به خاطر که برای امام هادی گزارش های بدی داده بودن گزارش کردن که داره آماده میشد و اسلحه جمع کرده است و میخواد قیام کند و از این هم یحیی بن حرثمه میگه وقتی من رفتم خانه امام هادی و گفتم آقا یادی پاشید باید بریم بغداد خلیفه شما را احضار کردیم میگه صدای زجه و گریه از عهد خانه امام هادی بلند شد چون سابقه داشته هر کدام ائمه رو میخواستن برای مرکز دارالخلافه که بغداد بود دیگه در حکومت بنی‌العباس اینا رو که میبردن اونجا دیگه اونجا چیکار میکرده؟ میکشتنشون. بنابراین چون امام جواد هم همینجور داستانشون شد امام هادی هم باز همینجور لذا میگه وقتی من رفتم گفتم آقا خلیفه شما رو احضار کرده باید بریم بغداد صدای زجه و گریه اهل خانه بلند شد جوری که من بله با چه درد سر اینا رو ساکت کردم و قسم خوردم که هیچ خطری متوجه امام هادی نیست. بعد میگه فتشت و منزل رو من طبق دستور مأمور بودم خونه امام هادی رو چه کنم؟ جستجو بازرسی کردم جستجو کردم هیچی توش پیدا نکردم به غیر از قرآن و کتاب دعا هیچی دیگه نکردم و شبیه در نتیجه خود امام هادی رو برداشتم و گفتم باید آقا رو ببریم برای بغداد از مدینه آزم شدیم برای بغداد. میگه خودم هم همراه امام هادی بودم خودم این کار رو به عهده گرفتم البته یه قشون ما یعنی امام هادی خودش نیست یحیی بن حرثمه با یه سری مأمور دیگه اینا امام هادی رو اسکورت میکنن میبرن از مدینه به بغداد. یحیی میگه و احسن تو اشرت رو من باش خوشرفتاری میکردم از لطازارش نمیکردم. میگه یکی از روزها که داشتیم میرفتیم هوا صاف بود خب مدینه کجا بغداد کجا چند روز دور میکشه. میگه یکی از روزها هوا صاف بود و آسمان صاف و خورشیدم طالع بود و صبح که میخواستیم را بیوکه بیدیم امام هادی آمد سوار اسب بشن یک لباسی پوشیده و اسبش رو هم یک پوششی رو سر اسبش قرار داده مخصوص باران یعنی اسبش رو چیزی شبیه تاق زده میگه ما نگاه کردیم تو آسمون دیدیم یک قدر عبرم تو آسمون نیست آفتاب آسمون ساخت این مهیای بارون شد. تعجب کرد، گفتم تو دلمون بگینگی بهش خندیدیم که ببین آسمون ساخت لباس بارون و سقف رو اسب. میگه رفتیم جلوتر، مقداری که راه رفتیم بله ابرها پیدا شده بود، یک بارانی آمد که نگو یک باران که همه تو این بارون مثل موش آب کشیده شده به درمان حادی از قبل تدارک سقف و لباس و ایناش رو دیده بودن. بعد میگه که من به آقا گفتم چجوری پس شما از صبح آماده بودید ما متوجه نشدید؟ آقا گفتن این چیز مهم نیست، من بچه بیابونم، چون بچه بیابونم من میدونم که بارو میاد که نمیاد. شما شهری ها بچه شهری اینا رو سر دون نمیشن، ما بچه صحرا و بیابونیم ما اینا رو بلدیم. یعنی دیگه امام حادی اینجوری جواب من رو داده. این در واقع یه جور فرار از جواب ایلنی مثلا خب میگه که بسیار خوب، بالاخره بعد چند روز رسیدیم بغداد. رسیدیم بغداد امام حادی رو بردن استندار بغداد، اسحاق ابن ابراهیم طاهری، این مسئول شهر بغداد. میگه تا بردن آقا رو پیش این استندار بغداد، استندار بغداد رو من گفت یحیی این مرد فرزند پیغمبر است و متوکلم که میدونی کیه. یعنی خواست بگم که این پسر پیغمبره، میدونی متوکلم کیه و باش دشمن است. اگر متوکل رو تحریک کردی بر قتل این، یعنی بر قتل امام هادی، رسول خدا خصم و دشمن تو خواهد بود. این پسر پیغمبره، حواست جمع باشه میبریش میشه متوکل. یه گزارشی ندی که متوکل تصمیم به قتل امام هادی بگیرد. اگه همچی گزارشی دادی پیغمبر خدا جدش خصم و دشمن تو خواهد بود. پس معلوم میشه این داستان گزارشات اشتباه ولی از قدیم هم بله بوده، چیزی نیست که امروز و دیروز در آمده باشد. بعضی ها برای بعضی گزارش ها رو نقل کردن که بله مثلا اونا رو اذیت کنن. دیگه حواس رو جمع کنه که یه گزارشی داده که متوکل تصمیم رو قطع بگیره پیغمبر دشمن توست. دیگه جواب دادن والله ما وقفتمه الا علی امر الجمیل. میگه گفتم من چیز بدی ازش ندیدم که بخوام گزارش بدی بدم، من هر چه دیدم پاکی و صفا و صمیمیت بود، من گزارش بدی ندیدم. میگه گذشت، ملاقات با متوکل انجام شد، متوکل گفت ببریدش سامرا. طبق دستور متوکل، البته بعد قضایایی داره که تو خان سعادی اول آقا رو جا میدن و بعد با تأخیر میبرند پیش متوکل و مدتی در بغداد بودند و متوکل آقا رو صدا میزند سر سفره چی؟ شراب یک شب و میگه برید بیاریدش و شراب به امام هادی تعارف میکنه و آقا میگن که به خدا قسم تالا با دست ما و با خون ما و با گوشت ما این مایه تماس نداشته، نه با خون و گوشت و پوست من، نه با پدران من، و من نمیتونم این رو بخورم. میگه خب اگر نمیتونی بخوری پس برامون چه بخوام؟ شعر بخوام، چون شراب و شعر همزاد همن، شعر برامون بخون ما کیف کنیم. و آقا و اشعار رو میخونن که با تطلا قلل مدرسه‌ها تا آخرش که پادشاهان بر روی قله کوه‌ها زندگی می‌کنند، گمان می‌کنند که قله کوه‌ها اونها را مراقبت خواهد کرد، اما نمی‌دانند که مرگ اونها را خواهد ربود و این بدن‌هاشون که هزاران مراقب داشت که کسی بهشون نزدیک نشه، حتی آفتاب روشون سایه نیندازد، توی گودال قبر خواهد رفت و کرمها روی صورتهای اونها حرکت خواهند کرد. اینا شعرهای زی قصیده است. آقا وقت اینا رو براش میخوانند، مستی شراب از سر متوکل میپرد، اشکش جاری میشه، آیندهشو گذاشتن جلو روش دیگه. بگذاریم بعد این داستان ها آقا رو میگه ببرید سامرا وسط پادگان نظامی که برات گفتن. آقا رو میبرد همین یحیی بن حبسمه برای سامرا. میگه وقتی رسیدیم اونجا یک غلام ترکی اونجا متصدی اون شهر سامرا. ترک ها در به قدرت رسیدن بنی العباس و خدمت گذاری به بنی العباس، اینا جزء یعنی سپاهیان بنی العباس بیشتر ترک ها بودن. میگه یه ترکی هم اونجا بود و از اصحاب متوکل بود. این شخصی که بله ترکی بود و از اصحاب متوکل و سرپرست و استوندار سامرا بود به من گفت، اینا خیلی از این متوجه کنید، گفت به خدا قسم اگر یک مو از سر این کم بشه یک یا من بداره تو رو برد. نوکر متوکله، جیره های متوکله، اما سفارش امام هادی رو به کی میکنه؟ یحیی بن حبسمه که مأمور مراقب امام هادی است. میگه مواظب باشه که یه مو از سرش کم شد، خب من مطالبه میکنم تو را که چرا این اتفاق افتاده. میگه که من تعجب کردم. استوندار بغداد میگه مواظب باش. استوندار چی؟ استوندار بفرمایید که سامرا با سفارش چرا میکند؟ سفارش امام هادی رو میکند. میگه مواظبش باش. میگه من متعجب شدم، پس اینا هواداران و خدمتگزاران متوکلن یا اینا مریدان امام هادی هم که اینجور دارن سفارش امام هادی رو به من میکنن. میگه دانستم که بله. میگه اینا رو منتقل کردم به متوکل و متوکلم گفت بله اذیت نکن، مراقب آقا باش و احترام بگذار و بهش نیکی بکن. خیلی تا اینجا امام تو سامران. حالا یه حدیث نقل میکنه از امام هادی. حدیث مربوط به بحث قبلیمون است، جلسه پیش که در باب ایمان صحبت کرد. ابی دعامه ای هست میگه آمدم خدمت امام هادی، عیادت امام هادی، در همون بیماری که امام هادی از دنیا رفتن. یعنی داستان بعد مسمومیت امام هادی است، چون آقا رو مسموم کردن. میگه آمدم عیادت، وقتی خواستم برم آقا فرمودن که ابو دعامه آمدی عیادت من، حق به گردن من پیدا کردی، میخوای یه حدیث برات بگم خوشحال بشی شاد بشی؟ میگه گفتم بله من خیلی احتیاج به این مطلب دارم ای پسر پیغمبر، بگی یه حدیث برام بگید شادمانم کنی. امام هادی فرمودن حدیث کرد مرا پدرم محمد ابن علی، یعنی امام جواد، همینجور پدر در پدر ائمه رو میشمارن، تا علی ابن الحسین، تا حسین ابن علی، تا علی ابن ابی طالب. قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله
محمد،
قال
محمد.
پدر در پدر میرن تا پیغمبر، که پیغمبر خدا فرمود یا علی اکتب، علی جان اینو بنویس که بد میگم، این حدیث رو یادداشت کن. امیر المومنین می فرماین ما اکتب، چه بنویسم؟ پیغمبر خدا به امیر المومنین می فرماین اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، الایمان ما وقر فی القلوب. ایمان آن چیزیست که در قلبها سکونت پیدا کرده باشه، یعنی به دل نشسته باشد، با قلبت، با دلت باور اون رو داشته باشد. و صدقت هل اعمال. خب ما از کجا بفهمیم یکی مؤمنه یا نه؟ از رو چی؟ اعمالش. اگه اعمالش درسته طبق ضوابطه، اعمالش ایمانش رو چه می کند؟ گواهی می کند. اگه اعمالش درست نیست، معلومه چیشم درست نیست؟ ایمانشم درست نیست. درست شد؟ ایمان، روایت یه بار دیگه می خونم، ایمان اون چیزیست که در دلها نفوذ می کند و اعمال انسانها اون ایمانشون رو شاهد میشد و گواهی میکند. ول اسلام ماجرا علی اللسان. اسلام چیست؟ همینی که کسی به زبانش میگه من چیم؟ مسلمونم. میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، محمد
محمد.
این میشه اسلام. پس اسلام سر زبونه، اما ایمان تو قلبه. خاصیت اسلام چیست؟ و حلت به المناکحه. کسی که مسلمان باشه نکاحش جایز، میشه بهش دختر داد، میشه ازش دختر گرفت، نکاحش جایزه، پاک میشد، ذبحش حلال میشد، ذبی گوسفندی رو بکشد، حیوانی رو ذبح شرعی کنه، گوشتش حلاله و امثال اینا. ارث میراث انتقال پیدا میکند بر اساس بفرمایید اسلام. اینا مال اسلام. ولی ایمان تو دل و قلب، شاهدش هم اعماله. کسی که میگه مؤمنم من، اعمالش هم باید مطابق چه باشه؟ این ادعا باشه. من مؤمنم اما دستم کجه، چشمم ناپاکه، آلوده به معاصی الله میشه. ایمانت هم که داری میگی مؤمنی، دروغ میگی. خیلی خوب، این روایت ابو دعامه میگه یمن رسول الله والله ما ادری ایهما احسن الحدیث ام الاسناد. میگه آقا نمیدونم این دوتایی که برای من گفتید حدیثش بهتره یا سندش، چون سند تو سند امام هادی شروع کردن از پدرشون، یکی همینجور امام رفتن عقب، امام هادی، امام جواد، امام رضا، موسی بن جعفر، امام صادق، امام باقر، امام علی ابن الحسین، توجه می فرمایید، امام حسین، امیر المومنین، پیغمبر. سند از این سند بهتر دیگه وجود، میگه سندش بهتره یا حدیثش؟ فرمودن انها لصحیفتون به خط علی ابن ابی طالب و املاء رسول الله تتوارثهما ساقر عن کابر. و فرمودن این حدیث که برات خوندم مال کتابیست که به خط امیر المومنینه و با املاء پیغمبر. این حدیث مال اون کتاب و این کتاب به ما ارث میرسد پدر در پدر، پدر در پدر، کوچکترامون از بزرگترامون این کتاب رو به میراث میبرن. تا اینجا حدیث تمام شد. بعد مسعودی میگه ما ذکر کردیم برای شما داستان امام هادی رو با اون زینب کذابه. زمان متوکل یه خانمی آمد گفت من زینبم دختر علی. گفتن دیگه تو الان دو قرن و خورده ای گذشته از ماجرای زینب. گفت من همونم، من نمردم، من زینب دختر علی. و یه همچه ادعایی کرد. امام اومدن پیش امام هادی، آقای میگه این زینب دختر جد شما امیرالمومنین راست میگه؟ آقا فرمودن امتحانش کن. به متوکل گفت چجوری آقا امتحانش کنم؟ گفت اگر زینب دختر علی باشد گوشت فرزندان علی بر درندگان حرام است. متوکل یه قفس داشت شیر توش بود، حیوان درنده شیر. گفتن خب بندازش پیش سبا درندگان ببین میخورندش پارش میکنم یا نه. خوردنش دروغ میگه، نخوردنش راست میگه، این امتحانش. متوکل گفت بندازش تو برکه شیرها، قفس شیرها. آمدن ضعیفه رو بندازن تو برکه شیرا، دادش رفت بالا. گفت نه 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 سب کنی، دروغ گفت. من دروغ گفتم؟ من فلانه دختر فلانی هم دروغ گفتم؟ گفتم خیلی بیا برو دیگه ننداختن. متوکل گفت خب امام هادی گفت گوشت فرزندان علی بر درندگان حرامه، خودشو بندازید تو قفس شیرا. خودشو بندازید، مگه این فرزند علی نیست؟ خودشو بندازید تو قفسش. آقا رو بردن تو قفس شیرها، وارد کردن در بست. آقا رفتن، چاره ای نبود دیگه. شیرها هیچ کس، بعضی وقتا می آمدن جلو آقا نوازششون می کردن، مثل یه گربه که شما دست می کشید رو سرش، رو یاد شیر دست می کشید. هیچ کدام شیرها به امام هادی تعرضی نکردن. متوکل کن زود در قفس رو واکنید بیاریدش بیرون. این خبرم اگر منتشر شد چند نفر اونجا بودن، پدر شماها رو در میارم. به کسی چیزی نمیگید و این خبر منتشر نشد تا بعد مرگ متوکل دیگه انتشار پیدا کرد. مسعودی میگه من این داستانم قبلا برای شما گفتم. و قیل انه مات مسموما، گفته شده است امام هادی را مسموم شده، کشته شده است در حالی که او رو مسموم کردن. عرض من تمام. از طرف دستگاه خلافت امام هادی رو مسموم کردن. آقا بعد مسمومیت جان به جان آفرین تسلیم کردن. خبر مرگ و شهادت امام هادی تو شهر سامرا پیچید. تمام سامرا، پادگان نظامی بنی العباس آمدن برای تشییع جنازه امام هادی. صبح جنازه امام هادی رو بلند کردن. بعد از نماز امام حسن عسکری بر این جنازه، چون اعتقاد ما این است که امام بر پیکر امام نماز می خواند، معصوم باید بر پیکر معصوم نماز بخواند، دیگران هم بخونن، ما ممکنه در ظاهر دیگرانم بخوانند، اما نماز اصلی را امام میخواند بر پیکر امام. ولذا امام حسن عسکری نماز خواندند، پیکر پدر تشییع شد در سامرا. صبح که جنازه رو بردن بیرون، نزدیک غروب آفتاب جنازه رو مردم تو شهر سامرا گردونده بودن، دو مرتبه آوردن تو خانه امام هادی و آقا تو خانه خودشون دفن شدن. اما دلها بسوزد برای جد امام هادی حسینی که نه تنها تشییع جنازه‌ای نداشت، بلکه اون ملعون گفت حالا چه کسانی حاضرن که برند و اسبهاشون رو نعل تازه و روی بدن حسین علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمك العظيم العظم العز العجل العكرم يا الله 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 يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب. خدای پروردگار تو رو میخوانیم به حق محمد و آل محمد. در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرما. خدایا پروردگارا توفیق زیارت محمد و آل محمد و شفاعتشون رو نصیب و روزی ما بفرما. خدایا توفیق ده ائمه دینمون رو بهتر بشناسیم، معرفت اونها رو نصیب ما بفرما. خدایا توفیق ده احکام دینمون رو بشناسیم و عمل کنیم. خدایا پروردگارا قلب مبارک امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما، تعجیل در فرجش بفرما. خدایا پروردگارا ثوابی از این مجلس به روح پدرانمون، مادران، اجداد، جدات، ذوی الحقوق، شهدا، مراجع متوفا عاید و واصل بفرما. خدایا هر کسی که به مملکت ما نظر سو و چشم بد دارد، خدایا شرش رو به خودش برگردان. خدایا وضع اقتصادی مردم رو شب عید خدایا خودت سر و سامانی بده، عاقبت همه ما ختم به خیر بر نبی و آله.
السلام علیکم یا رسول الله یا